بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 462 جلسه از مجالس تفسیر قرآن کریم میرسیم به آیه 110 از سوره مبارکه اسراء، آیه‌ای که در آن الله متعال می‌فرماید: قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فله الاسماء الحسنى. این مقدار از آیه بیانگر این مسئله می باشد که الله عز و جل از اسمهای کاملا نیک و شایسته‌ای برخوردار است. این موضوع، موضوع اسماء الله الحسنى، در سوره اعراف آن اشاره شد، آنجایی که فرمود ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها و ذروا الذین یلحدون فی اسمائه. ولی خب چون عهد ما به سوره اعراف خیلی دور است، شایسته است که در پایان سوره اسراء این موضوع را دوباره بازگو کنیم. پروردگار متعال از نامهای مختلف و متفاوتی برخوردار است که هر یک از این نامها در کمال شایستگی و نیکی می باشد. الاسما جمع اسم هست و الحسنا که صفت اسما آمده جمع احسن می باشد، یعنی بهترین اسم ها، که اقتضای این اسم ها این است که بهترین کارها را انجام بدهد. در حدیثی آمده که ان لله 99 اسما، الله عز و جل 99 اسم دارد، 100 الا واحدا، 100 تا یکی کم، 99 تا، من احصاها دخل الجنه. احصاء یک چیز، اصل کلمه احصاء یعنی شمارش، و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، اگر بخواید نعمت‌های الهی را بشمارید نمیتوانید این کار را انجام بدهید، از عهده آن بر نخواهید آمد. در این حدیث فرمود من احصاها، یعنی کسی که این 99 اسم را بتواند بشمارد، یعنی اینکه آنها را بداند، از حفظ داشته باشد، معانی آنها را بداند و به مقتضای آن هم عمل کند، این میشه احصاء اسماء الله الحسنى. مثلا غفور و غفار، رحیم و رحمان، ودود، خبیر، علیم، بصیر، سمیع، تا بقیه اسمهایی که در قرآن و در سنت پیامبر صلی الله علیه وسلم آمده. مثلا اگر یک انسان مؤمن به خبیر بودن الله عز و جل به مقتضای این اسم عمل کند، یا به بصیر بودن یا به سمیع بودن، دیگه مراقب افعال خود خواهد بود، چون میدونه هر کاری که انجام بده الله عز و جل میبیند، بصیر دیگه، و هر حرفی که بزند میشنود چون سمیعه، و هر چه در ته دل داشته باشد که به زبان نیاورد هم بازم الله عز و جل میدونه چون خبیره، والله علیم بذات الصدور. بنابراین اتوماتیکوار این انسان چی میشه؟ کنترل میشه، دست به هر کاری نمیزنه، هر حرفی رو نمیزنه و هر چیزی رو از ذهن خودش نمیگذراند، چون میدونه که الله عز و جل همه اینها را میداند. این میشه عمل به مقتضای برخی از اسماء الله الحسنى، سه اسم: خبیر و بصیر و سمیع. حالا علیم داریم که باز یعنی به همه چی علم داره، محیط، الله عز و جل به کل شیء محیط، به همه چی احاطه داره، غفور و غفار که برای زمانی که انسان گناه میکنه میخواد توبه بکنه، یا غفور یا غفار. عزیز برای زمانی که ازش طلب نصرت و یاری میکنی بر علیه کسی که میخواد به تو ظلم بکنه، میگی یا عزیز به عزتک، وان عزتی که داری مرا یاریده. حکیم یعنی که الله عزوجل تمام کارهاش از روی حکمته، بنابراین هر اتفاقی که در این دنیا برات بیفته یقین داری که بر اساس حکمت صورت گرفته، پس راضی میشی دیگه، ناراحت نیستی. لکی لا تحزنوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، حزن و اندوه آن چیزی که از دست دادی را نخوری و خوشحال بی خود و بی جا هم به آن چیزایی که بهت داده نشی که به غرور کشنده بشی. و هر اتفاق ناگواری که برات بیفته بگی بار الله بر اساس حکمت توست و تو منو دوست داری، پس حتما این اتفاق هرچند که در ظاهر به مزاج من خوش نمیاد ولی در باطن در آخرت و در نهایت کارم در دنیا به نفع منه، آنچنان که در قرآن فرمود عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم و این کرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. چه بسا شما از یک چیزی بدت بیاد ولی چون علم به غیب و آینده نداری نمیدونی، الله عز و جل ممکن خیر بسیار بزرگی برات در این قضیه قرار داده باشه. به عنوان مثال جای کار میکنی اخراجت میکنن، خب ناراحت میشی، منو اخراج کردن، بدبخت شدم، گرفتار شدم، ولی نمیدان اگر بنده خوب الله متعال باشی، اگر بنده بدش باشی که اینا همه عقوبت میشه برات، ولی اگر بنده خوبش باشی به گونه که او تو را دوست بدارد، خب این اتفاق در ظاهر بدی که برای تو افتاده برای جلوگیری از اتفاق بدتری بوده، که چه بسا اگر تو در آن مکان بودی یک اتفاق بزرگتری برات می افتاد، اتفاق بد بزرگتری برات می افتاد. و ما علم به آینده نداریم، علم به غیب نداریم، و انسان مؤمن به حکمت الله متعال، به حکیم بودنش، همیشه راضیست به قضا قدر الهی، همیشه هر اتفاقی که براش گفت. را همینه که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود عجبا لامر المؤمن، واقعا امر انسان مؤمن عجیبه، ان امره كله خیر، هر اتفاقی براش بیفته براش خیریت. ان اصابته سراء و شکر فکان خیر الله، اگر چیزی به او برسه که باعث سرور و خوشحالیش بشه، شکر آن نعمتو به جای میاره، پس براش خیریت. و این اصابت و ضرر، و اگر ضرری به وارد بشه، صبر فکان خیر الله، صبر میکنه، جزا فزا نمیکنه، میگه بار الله حکمتت، قضا و قدرت، راضیم، بازم براش خیریت. و این تا زمانی که انسان مؤمن به اسماء الله باشه، و همه اینها میشه نتایج مؤمن بودن به اسماء الله الحسنا در زندگی انسان. برای همینه که فرمود من احصاها دخل الجنه، کسی که آنها را بداند، معانی آنها را بفهمد و به اقتضای آنها عمل بکند وارد بهش میشه. یعنی چنین انسانی به کمال ایمان میرسه، سمی بودن الله تعالی را میدونه یعنی چی، بصیر بودنش میدونه، خبیر بودنش میدونه، لطیف بودنش میدونه، عزیز بودنش، حکیم بودنش، همه اینها را میدونه، بنابراین درست عمل میکنه دیگه، در جاده مستقیم میره. چجوره وقتی که از زیر دوربین کنترل سرعت رد میشی سرعتتو کم میکنی، میگه این منو میگیره، چون کنترلی دیگه. خب انسان مؤمن وقتی که اعتقاد داره به اینکه کنترل هست تمام اقوال و افعالش، حتی اگر در خلوت هم باشه دیگه نمیگه اینجا کسی نیست، میگه اینجا رب العالمین داره منو میبینه. بنابراین ظاهر و باطنش یکی میشه این انسان، همان گونه که در ظاهر از الله متعال میترسه در خفا هم از الله متعال میترسه، از عذابش میترسه، و این میشه انسان متقی و این میشه انسان کامل از لحاظ ایمانی. و کسی که کمال ایمان داشته باشه وارد بهش میشه. آیه فرمود قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن، ای پیامبر بگو، یعنی به کفار مکه بگو، فرق نمی کنه که شما ذات الهی را با نام الله صدا بزنید، چون الله یکی از نامهای الله متعاله،
و الله به چه معنی است؟ به معنی الاله، و اله به معنی معبوده. الاله یعنی معبود بر حق، الله معنیش یعنی معبود بر حق. کفار مکه اسم رحمان را قبول نداشتند. در سوره فرقان آمده که و اذا قیل لهم اسجدوا للرحمن، وقتی که به کفار مکه گفته میشه که برای الله رحمان سجده بکنید، چی میگن؟ قالوا و من رحمان، میگن رحمان کیه دیگه؟ انسجدوا لما تأمرونا، میخوای سجده یک کسی بکنیم که تو به ما دستور میدی؟ و ما زادهم الا نفور، و جز این که بر نفور یعنی بر فرار و گریز آنها افزوده شود چیز دیگری حاصل نشد. این همه آیات، این همه دعوت پیامبر، فقط آنها بیشتر فرار میکردن. خب این آیه دلالت بر این میده که مشرکین مکه اسم رحمان را قبول نداشتن. و وقتی که رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرمود الرحمن، اونا میگفتن رحمان کیه؟ ما رحمان نمیشناسیم. ما یه رحمانی میشناسیم، اونم رحمان یمامه است. شخصی بود در یمامه، در ریاض کنونی پایتخت عربستان، که مزارع بسیار زیاد گندم داشت، کشاورزی داشت و برای اهل مکه آذوقه میرسان، گندم میرسان. به علت این کارهایی که براشون میکرد بهش لقب رحمان داده بودن، میگفتن رحمان یمامه. اسمش هم سمامت ابن اصال بود این شخص. به هر حال آیه نازل شد که شما ای کفار مکه چی بگید؟ الله چی بگید؟ رحمان. ایما تدعو، هر کدوم از اینها رو صدا بزنی فرقی نمی کنه. در نهایت دلالت بر یک ذات واحد می دهد. تمام اسمهای الله عز و جل شما هر کدوم که بگی، بگی رحیم، رحمان، غفور، غفار، عزیز، حکیم، لطیف، خبیر، بصیر، سمیع، تا آخرش هر کدوم که بگی، همه داره دلالت بر یک ذات می دهد، ولی به اعتبارهای مختلف، یعنی با توجه به کارهای نیک و شایسته‌ای که انجام می دهد از آن اسم برخوردار است. چون گناهان را می بخشد شده غفور، یا برعکس هم می توان گفت چون غفور است گناهان را می بخشد. پس این نام ها به اعتبار کارهایی است که پروردگار متعال انجام می دهد، ولی در نهایت ذات یکی است. کسی نگفته چون 99 اسم وجود داره پس 99 اله وجود داره. خیر، مثلا یک انسانی اسمش عبدالله است، از شجاعت بسیار زیادی برخوردار، مردم بهش میگن اسد یا بهش میگن شیر، و شد دو تا اسم. حالا ممکنه اسم سومی هم داشته باشه به اعتباری دیگر، اگر مثلا قد کوتا باشه ممکنه کتوله هم بهش بگن، این شد سه تا اسم. و چه بسا یک انسانی 10 تا اسم داشته باشه به اعتبارهای مختلف، به اعتبارهای مختلف، یعنی با توجه به صفات و کارهایی که این شخص از او سر میزنه. خب وقتی که ما 10 تا اسم رو برای این انسان به کار میبریم، معنیش نیست که این 10 نفره، یک نفره، ولی 10 تا اسم داره. الله عز و جل یک ذات واحد بیشتر نیست. چون مشرکین دچار این شبهه شدن، گفتن این چجوریه؟ محمد شبانه روز داره به ما میگه یک اله واحد رو فقط عبادت بکنید، ولی خودش یه بار میگه الله، یه بار میگه رحمان، که شد دو نفر. خب این از جهل آنهاست، چون جاهل بودن به مسائل، یا از روی تمسخر این حرف رو میزدن. و 99 اسمی که الله عز و جل حالا در این حدیث آمده از آن برخوردار هست، این دلیل بر محصور بودن نیست، بلکه در حدیث دیگر آمده که در روز قیامت وقتی که رسول الله صلی الله علیه وسلم برای شفاعت میاد تا بین خلائق حساب و کتاب بشه، بعد از اینکه همه پیامبران از انجام دادن این شفاعت سر باز میزنن، از نوح گرفته تا عیسی علیه السلام،
میان نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم محمد ابن عبدالله، میگه انا لها، میگه من این کار را انجام میدم، میره به سجده میفته زیر عرش الهی، میفرماد که یفتح علی محامد لا اعلمها الان، یعنی یک سری حمد و ستایش ها در آن لحظه بر من گشوده میشود، یعنی به من یاد داده میشود که الان آنها را نمیدانم. حالا چرا الان آنها را نمیداند؟ چون ما هر چقدر اسمهای الله عزوجل را بیشتر بدانیم، بیشتر میتوانیم حمد و ستایش او را به جای بیاریم. شما اگر یک اسم فقط بلد باشی، فقط میگی یا الله یا الله یا الله، یعنی یا اله حق، دیگه بقیه اسمها اگر بلد نباشی نمیتونی حمد الهی را بر اساس غفور بودنش، بر اساس رحیم بودنش، بر اساس حکمتش، بر اساس عزتش به ثنای الهی بپردازی، چون بلد نیستی. وقتی میخوای از یک گل تعریف بکنی، اگر فقط شکل ظاهرش رو دیده باشی، فقط به صفت ظاهریش میتونی ازش تعریف بکنی، بوشو نشنیدی که از بوش بخوای تعریف بکنی. وقتی بوی گل را نشنیدی، حالا به دو شکل میتونی از این گل تعریف بکنی، بیشتر میشه. پس هر چقدر ما صفات و اسماء الهی را بیشتر بدانیم، بیشتر میتوانیم از ذات الهی تعریف و تمجید بکنیم. یک آب وقتی شما میخوای وصفش بکنی، فقط زلال بودنشو ببینی میگه عجب آب زلالی، ولی هنوز نچشیدی. وقتی چشیدی میگه عجب آب گوارا و شیرینی. اگر خنک بود میگه عجب آب خنک و گوارا و شیرین و زلالی. همینطور اضافه میشه، همه چیز همینطوره. هر ذاتی، هر چه باشد، هر ذاتی میخوای تعریف ازش بکنی، هر چه بیشتر به صفات این ذات آگاهی داشته باشی، بیشتر میتونی از آن تعریف و تمجید بکنی. و وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود که محامدی بر من گشوده میشود که من الان آنها را نمیدانم، یعنی این که پروردگار متعال مرا از اسمهای بیشتری آگاه میسازد که الان این اسمها را نمیدانم. پس این حدیثی که الله عزوجل 99 اسم داره، یعنی نهایت آن چیزی که در این دنیا یک انسان میتواند به آن برسد 99 اسم از اسمای الهی است، ولی بیشتر اسم دارد. ما نهایتش میتونیم 99 تا رو در بیاریم، و اگر به این 99 تا رسیدیم و به مقتضای آن عمل کردیم، بهشتی هستیم. در روایت دیگر آمده که اللهم اینی اسألک بکل اسم هو لک، بار الها من متوسل میشم به تمام اسمهایی که تو داری. چون یکی از آداب دعا اینه که ما به اسماء الله الحسنا متوسل بشیم، الله را صدا بزنیم، یا رحمان، یا رحیم، یا غفور، یا غفار، یا ودود، صداش بزنیم. هر چی بیشتر اسم بگیم بهتر، البته با توجه به درخواستی که داری. اگر گناه کردی و به دنبال مغفرت هستی، نگی یا عزیز، چون عزت اقتضای مغفرت نمی کند، عزت اقتضای نصرت و یاری می کند و اینکه کمر مخالف را بشکند. پس شما در مقام گناه و توبه نیاز به غفران و رحمت داری. این مناسبت ها باید رعایت بشه. اللهم اینی اسألک بکل اسم هو لک، به تمام اسمهایی که تو داری، سمیت بهی نفسک، بار الله خودت با این نامها و اسمها نامگذاری کردی، یعنی ما نامگذاری نکردیم. و این جمله دلالت بر این داد که اسماء الله الحسنا توقیفی است. یعنی چی توقیفی؟ یعنی ما حق اجتهاد در آن نداریم بشینیم از خودمون اسم اختراع بکنیم برای الله عز و جل. باید در قرآن و در سنت صحیح آمده باشه. سمیت بهی نفسک او انزلته فی کتابک، یعنی در این که در یکی از کتابات نازل کرده باشی، او علمته احدا من خلقک، یعنی که به یکی از مخلوقات، یک دونه ها، چند تا مخلوق داره الله عز و جل، به یکی از آنها یاد داده باشی. مثلا به خضر یاد داده باشه، خضر اسم علم لدنی داشت. او استعثرت بهی فی علم الغیب عندک، یا هم آن اسم را در علم غیب در نزد خودت نگه داشتی و به هیچ احدی یاد ندادی. من حتی به آن اسمم متوسل میشم و دعا میکنم. ان تجعل القرآن ربیع قلوبنا و نور صدورنا و جلاء احزاننا و ذهاب همومنا و غمومنا. خب این دعای بسیار بزرگی است که مقدمه آن متوسل شدن به تمام اسمهای الله متعال است. این میشه چی؟ اسماء الله الحسنا. شمارش آنها را هیچ احدی جز ذات الهی نمیداند. 99 تایی که در حدیث آمده منتهای آن مقداری است که انسان میتواند در این دنیا به آن برسد و تمامی این اسمها دلالت بر یک ذات واحد میدهد که الله عز و جل است. قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن، فرقی نمی کنه چه بگی الله چه بگی رحمان، یعنی به اعتبار آن ذاتی که این اسم بر او اطلاق می شود، اما به اعتبار صفات تفاوت دارد. اسم رحمان دلیل بر رحمت الهی است و اسم غفار دلیل بر مغفرت الهی است، تفاوت. اسم عزیز دلیل بر عزت الهی است و اسم حکیم دلیل بر حکمت الهی است، فرق میکنن با هم دیگه. شکل ظاهری گل با بوی گل فرق میکنه، این یک چیز اون چیز دیگه است. یک گوهر بسیار قشنگ، خب رنگش یه چیزه و کیفیت ساختش یه چیز دیگه است، تفاوت دارن با هم دیگه، ولی هر دو صفت یک گوهره. متوجه شدیم این مسئله را؟ به همین دلیل فرمود ایما تدعو، یعنی هر کدام از این اسمها را که صدا بزنی فله الاسماء الحسنى، یعنی فرقی نمی کنه، چون الله عز و جل اسمهای بسیار نیک که در کمال نیک بودن هست دارد، اسمها دارد، نه یکی نه دوتا نه 99 تا، بیشتر. خب این شد حالا مختصری در مورد اسماء الله الحسنى که جلوتر هم گفته بودیم، الان به مناسبت این آیه دوباره تکرار کرد. تأثیر بسیار زیادی در زندگی انسان می‌گذارد و انسان را در راه رسیدن به کمال ایمان قرار می‌دهد. سپس فرمود ولا تجهر بصلاتک، ای پیامبر وقتی که نماز میخونی، حالا صلاتک در اینجا در اصل منظور قرائتک، یعنی قرائت قرآن را بالا نبر. در سوره، در همین سوره در مورد نماز فجر اومده که و قرآن الفجر، نگفت و صلات الفجر، ولی اینجا که منظور قرائت باشه گفت لا تجر به صلاتک، نگفت ولا تجر به قرائتک، منظور قرائته در اینجا و آنجا منظور نمازه. اینها میشه اطلاق جز بر کل و اطلاق کل بر جز. یک اسلوبی است در زبان عربی که برای بیان اهمیت یک چیز به کار برده میشه. شما وقتی میخوای یک جزئیت از کل را اهمیتش بارز بکنی، کل را رها میکنی و از آن جز نام میبری. و اذا قیل لهم ارکعوا لا یرکعون، وقتی بهشون میگوییم رکوع بکنید رکوع نمیکردن، فقط رکوع نبوده، کل نماز بوده، ولی چون میخوای در اینجا رکن رکوع را اهمیتش جلوه بدهی، به جای که میگی نماز گفتی رکوع. گاهی وقتا هم سجود میاد، گاهی وقتا هم قیام میاد، همه اینها اهمیت خاص خودش داره در جایگاه های خودش. و برعکسش هم هست، اطلاق کل بر جز، که الان اینجا صورت گرفته ولا تجهر به صلاتک، یعنی وقت نماز میخونی نمازتو بلند نخون، یعنی قرائتتو بلند انجام نده. ولا تخافت بها، و مخفیانه هم باز قرائت نکن. حالا ماجرا چیه؟ ماجرا اینه که پیامبر صلی الله علیه وسلم وقتی که با یارانش نماز میخوان در مکه، صدا که بالا میرفت کفار قریش ناسزا میگفتن به قرآن و به کسی که قرآن را نازل کرده و کسی که قرآن بر او نازل شده، بدو بیرا میگفتن. امروز هم هست، وقتی که بلا فاصله صدای اذان بالا میاد بعضی دشنام میدن مثلا. خب دستور آمد که برای اینکه ما شعائر دینی خود، مقدسات دینی خود، خصوصا ذات الهی، دستاویز توهین مشرکین و دین ستیزان و دین گریزان قرار ندهیم، واسه که حواسمون به این مسائل باشه. به اندازه نیاز صداتو بالا میبری. نیاز تا چه اندازه است؟ نیاز به اندازه است که کسی که پشت سرت میخونه قرائتتو بشنوه، کسی که آمده پشت سرت نماز بخونه. نیاز این نیست که حالا تو حتما صدات رو، صدای نمازت رو به کل شهر برسانی. و این یک اشتباهه که ما حالا بیایم نمازهای خود را مثلا در بلنگو پخش بکنیم، خصوصا نمازهای طولانی مانند تراویح و قیام. خب برای کی داری پخش میکنی؟ تو داری نماز میخونی برای کسی که اومده مسجد، نه برای کسی که خوابیده. و در سوره انعام آمده که ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. آلهه مشرکین رو ناسزا نگید جلو خودشون، چون اگر این کارو کرده اونام معبود بر حق شما رو دشنام میدن. خب چه کسی باعث شده که ذات الهی اینجا مورد ناسزا قرار بگیره؟ من مسلمان بد رفتار کردم، یه کاری کردم که اونو تحریک کردم که بیاد ذات الهی رو دشنام بده، خب مقصر منم. همچنین بقیه افعال و حرکات ما، ما باید مواظب افعال خودمون زیاد باشیم در جامعه. زیر ذره‌بینیم، اهل ایمان همیشه زیر ذره‌بینن. پس ای پیامبر، نه نمازت رو اونقدر بلند بخوان که مشرکین ناسزا بگن، یعنی به گوش آنها برسه و دشنام بدن، و نه هم اینقدر صداتو پایین بیار که کسی که پشت سرته صداتو نشنوه. به اندازه نیاز فرمود و بتغی بین ذلک سبیلا، یعنی بین این دوتا یک حد وسطی را انتخاب بکن. مانند انفاق مال که در سوره فرقان آمده در وصف عباد الرحمن، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا. کسانی که وقتی انفاق میکنن، وقتی خرج میکنن، نه بلخرجی میکنن، اسراف میکنن، نه بخیلی میکنن، هیچ خرج نمیکنن، وسط، حتی اعتدال رعایت میکنن. خب تمام کارهای اهل ایمان این گونه است، به اندازه نیاز نه بیشتر. هر چی بیشتر از حد نیازش باشه میشه تعدی از حد خودش و آثار منفی و برعکس بر جای خواهد گذاشت. در آیه پایانی سوره اسراء فرمود و قل الحمد لله، ای پیامبر بگو حمد و سپاس و ثنا از آن اللهی که چی؟ الذی لم یتخذ ولدا، که یکی از صفاتش اینه که فرزندی برای خود انتخاب نکرده. لم یتخذ یعنی بر نگزیده است، فرزندی ندارد. لم یلد و لم یولد و لم یکن له شریک. حالا چرا فرزند انتخاب نکرده برای خودش؟ ما انسان ها اگر فرزند نداشته باشیم نقص برامون. چرا؟ چون حیات ما ناقصه، با مرگمون از بین میره. برای اینکه خاندان ما باقی بماند نیاز به فرزند داره. این یک طرف مسئله است. قدرت و توان ما با پیری به ضعف میرود و از بین میرود. در سن پیری نیاز به فرزندان داریم که دست ما را بگیرند. این یک جنبه دیگرشه. در هجوم هایی که ممکنه به ما بشه از طرف دشمن نیاز به نیروی جوان داریم، نیاز به فرزند داریم. در کشاورزی، در دامداری، در کار، در همه چی، در فعالیت، در تکاپو نیروی جوان باید باشن، چون حرکت و تکاپو در آنها بیشتر تا یک نیروی پیر. نیروی پیر میشه از تجربیاتش استفاده کرد، ولی نمیشه همه جا به کار گرفت. این جوانه که میدوه. پس چون ما ناقص هستیم، هم حیات ما، هم قدرت ما، همش ناقصه. در نقص من داشتن فرزند کمال است، و کسی که فرزند نداره ناقصه.
ولی اللهی که حیاتش کامله، لا تأخذه سنة ولا نوم، نه دچار خواب میشه نه دچار چرت میشه. و توکل علی الحی الذی لا یموت، توکلت بر زنده‌ای باشد که هرگز نمیمیرد. اگر فرزند داشته باشه نقصه، برای چی میخواد فرزند؟ نه نیازی به کمک داره، نه نیازی به جانشین داره، نه نیازی به هیچی نداره. فرزند داشته باشه که چی کارش بکنه؟ نه همسری دارد، ولم تکن له صاحبه، بلکه و خلق کل شی، همه چی را او آفریده. پس فرزند و زن و بچه اینا برای چی بخواد؟ نشان از نقص خواهد بود در این صورت. ولم یکن له شریک فی الملک، و در ملک در پادشاهی جهان هستی هیچ شریکی ندارد. نمیخواد شریک، برای چیشه؟ شریک کسی انتخاب میکند که ناقصه، ناتوانه. یک پادشاه زمانی برای خود استاندار و وزیر و فرماندار انتخاب میکنه که از پایتخت نمیتونه همه شهرها را اداره کنه، دستش نمیرسه، مجبور زیر دستانی داشته باشه که بتونه مملکت را اداره کنه. کمال در پادشاه در اینه که وزرا و استاندارها و فرماندارها داشته باشه. ولی الله عز و جل که مالک تمام جهان هستی است، نیازی به کسی نداره که بخواد حالا شریک داشته باشه در پادشاهی جهان هستی. ولم یکن له ولی من الذل، و از روی ذل، از روی ذلت برای خود ولی انتخاب نکرده. یعنی اینکه جایی ذلیل واقع نمی شود الله عز و جل. و انا ظننا ان نعجز الله فی الارض، جنی ها گفتن که ما یقین داریم که نمیتونیم ذات الهی را به عجز بکشانیم. اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبت الذین من قبلهم کانوا اشد منهم قوه وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض انه كان عليما قديرا. هیچ چیزی در آسمان ها و زمین نمیتواند که ذات الهی را به عجز و ناتوانی بکشاند. والله جل علی و قدیر، هیچ چیزی نمیتواند. بنابراین نیازی به ولی ندارد که او را یاری دهد. جایی ذلیل قرار نمیگیرد، جایی عاجز قرار نمیگیرد که به دنبال فریادرس و ولی باشد. ولی ما انسان ها نیاز به ولی داریم، ولی نداشته باشیم کارمون زاره، هم در امور دنیا هم در امور آخرت. ولی الله عز و جل از روی ایمان اولیا دارد. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. پس ولی از روی ذلت ندارد، ولی از روی ایمان اولیا دارد. انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون. قل ان ولي الله الذي نزل الكتاب. اي پیامبر بگو ولي من الله متعال. و این رابطه دو طرفه است، هم ما اولیاء الله هستیم، هم الله عز و جل اولیاء ماست. مثل محبت که هم او ما رو دوست دارد و هم ما او را دوست داریم. و کبره تکبیرا، و در نهایت دستور داد که ذات الهی را تا جایی که ممکن هست و میتوانی مورد بزرگداشت و عظمت قرار بده. یعنی هیچ جا به هیچ عنوان تحت هیچ شرایطی ذات الهی را کم نکن. تا جایی که در احادیث آمده و در آیات حتی، آن کسانی که عهد و پیمان میبندن و الله عز و جل را گواه میگیرن بعد عهد شکنی میکنن، الله عز و جل خصم او در روز قیامت است، دشمن اوست. چرا؟ چون ذات الهی را بزرگ و عظیم نشمارد وقتی که عهد شکنی کرد و الله عز و جل را به عنوان کفیل بر آن عهد گرفته بود. ولا تنقضوا الایمان بعد توکیدها وقد جعلتم الله علیکم کفیلا، و فرمود که ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره. کسانی که عهد و پیمان می‌بندند به نام الله متعال، عهد و پیمان با دیگران می‌بندند بعد عهد شکنی می‌کنند، اینها بهره روز قیامت ندارند.
چرا؟ چون الله را بزرگ نشمرده در این کارهاش. معنی کبر و تکبیرا یعنی در همه جا، در همه جوانب زندگی الله عزوجل را باید بزرگ بشماری. به نام الله خیانت نکن، به نام الله کالای خود را نفروش، به نام الله تجارت نکن، به نام الله کسی که حالا در حدیث آمده جعل الله سلعته، میاد الله عزوجل را سلعه و کالای خود قرار میده. لا یشتری الا بیمینه ولا یبیع الا بیمینه، داره میخره قسم میخوره میفروشه قسم میخوره. خب این چه بزرگ داشتیست. و کبره تکبیرا. به پایان آمدیم دفتر، حکایت همچنان باقی است. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.